بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق صفحه 186 سطر چهارم. والعلم و این کانه هو و صورت الحاصله لکنه لا یقل و لا یتحقق الا مضافا. درباره علم دو تا احتمال بود، یکی این که عبارت باشد از صورت معقوله، دوم این که عبارت باشد از اضافه. اگر عبارت باشد از اضافه، واضحه که در علم اضافه هست، بلکه اصلا نفس اضافه است. اما در صورتی که عبارت باشه از صورت معقوله، به ظاهر درش اضافه نیست ولی واقعا اضافه رو احتیاج دارد، لذا خواجه میگه حتما باید مضاف باشد. مرحوم لاهیجی هم اینطور میگه، ولو علم صورت حاصله باشد به اضافه احتیاج دارد. این ولو نشون میده که اگر صورت حاصله نباشد روشن‌تره که احتیاج به اضافه دارد. خب معلومه وقتی صورت حاصله نباشد نفس الاضافه است، وقتی احتیاج به اضافهش خیلی روشن‌تره. می‌فرماید اگر صورت عقلیه هم باشد، صورت حاصله باشه، صورت عقلیه باشه، با اینکه صورت عقلیه است و در ظاهرش اضافه اخذ نشده ولی باید اضافه را داشته باشد. تعبیر خواجه اینه که لا یوقل الا مضافا. مرحوم لاهیجی اضافه میکنه و لا یتحقق، هم لا یوقل هم لا یتحقق. کلام مرحوم لاهیجی معناش اینه که اگر بخوای علمو تعریف کنی باید اضافه رو در تعریف اخذ کنی، زیرا که لا یوقل الا مضافا. اگه بخوای علم در خارج موجود بشه، نه تعریفش کنی، در خارج موجود بشه، بازم باید اضافه داشته باشه، پس لا یتحقق الا مضافا. هم در مقام تعقل و تعریف علم را نمیتوانی خالی از اضافه ببینی، هم در مقام واقع و تحقق نمیتوانی علم را خالی از اضافه ببینی. اما اضافه به چی؟ علم اضافه به عالم و معلوم هر دو داره. چون صفت است برای عالم و حاکی است از معلوم، لذا اضافه به هر دو داره. ولی در اینجا اضافه به معلومش رو مطرح میکنن، اضافه به عالمش رو کار ندارن، چون دیگه روشنه، روشن صفت، هر صفتی اضافه به موصوفش داره، دیگه گفتن لازم نداره. اما اضافه به معلوم رو میگن، میگن که شما این صورت حاصله رو باید اضافه کنی به اون چیزی که این صورت حاصله صورت اوست. مثلا صورت زید رو دارید الان تعقل میکنی، باید بگید علم به زید. صورت سما رو دارید تعقل میکنید، باید بگید علم به سما. یعنی اون صورتی که الان در ذهن شما آمده، اون صورت یه ذه صورت دارد، یعنی صورت یه چیزیست، حاکی از یه چیزیست. شما باید این صورت رو به اون محکی اضافه کنید، این حاکی رو باید به اون محکی اضافه کنید و بگید که مثلا علم به زید، علم به سما. خب من مفردات کلمات لاهیجی توضیح دادم، لا یقل معلوم شد، لا یتحقق معلوم شد، مضاف هم معلوم شد که مضاف به معلومه نه مضاف به عالم. اگرچه اضافه به عالم هم در علم هست ولی اون رو اینجا تذکر نمیدن. صفحه 186 سطر 4 ول علم، واو در کتاب باید اضافه بشه، واو هم متنه، و درست نوشته بشه. و العلم و این کانه هو صورت الحاصله، علم ولو صورت حاصله باشد نه اضافه، اضافه باشد که مسلم به اضافه احتیاج دارد، بلکه نفس الاضافه است. اما اگر صورت حاصله باشه، ولو صورت حاصله است، لکنه لا یعقل اولا ولا یتحقق ثانیا الا مضافا، نه در مقام تعقل نه در مقام تحقق نمیتواند خالی از اضافه باشد. هم در تصور احتیاج به اضافه دارد، هم در تحقق. فانه لابد من اضافت صورت الى ماهی صورتون له، اضافتهی داره درست نیست، اگر چون نسخه قدیم هم اضافتهی داشت ولی درست نیست، نه اون درسته نه این. فانه لابد من اضافت صورت الى ماهی صورتون له، باید در علم اضافه کنید صورت حاصله رو که همون علمه، باید اضافه کنید به چیزی که این صورت حاصله صورت اون چیز است، یعنی باید رز صورت و به اون محجی اضافهش کنید. فیقبل اشکال، فیقبل اشکال، تعبیر خواجه، این فیقبل اشکال کلام خواجه است، تعبیر خواجه نشون میده که اشکالی در مسئله هست و با اخذ اضافه در علم اون اشکال تقویت می شود. از عبارت خواجه بر نمیاد که با اخذ اضافه اشکالی تولید می شود، بلکه از کلام خواجه بر میاد که اضافه که اشکال تقویت می شود، اخذ اضافه باعث تقویت اشکاله. خب پس باید در اینجا اشکالی داشته باشه. تقویت شدن این اشکال دو جوره، یکی این که خود اشکال از نظر محضور قوی تر بشه، اشکالی هست محضوری در اون اشکال مطرحه، با مثلا اتفاقی اون محضور قوی تر بشه، اون وقت میگن اشکال قوی شد، که این قوت، قوت کیفیه، یعنی کیفیت اشکال قوی میشه. گاهی از اوقات هم اشکال جدیدی تولید میشه کنار اون اشکال قدیم، وقت گفته میشه اشکال تقویت میشه، یعنی از نظر کمی تقویت میشه، تعدادش بیشتر میشه. ما نحنفی از قبیل دومه، اشکالی که وارد میشه با اضافه شدن اشکال دیگر تقویت میشه، نه محضورش تشدید بشه، یعنی تقویت تقویت کیفی نیست، تقویت تقویت کمیه. پس دو تا اشکال در اینجا هست، یک اشکال همینطوری حاصله، اشکال دیگه با اخذ اضافه در تعریف حاصله. اشکالی که در اینجا مطرحه اینه که اشکال در باب علمه، با قطع نظر از اعتبار اضافه، اشکال اینه که شما میگید علم صورت حاصل است، یعنی اصل اشکال بر همین مبناست که میگه علم صورت حاصل است، بر اضافه، بر مبنای اضافه بودن علم اشکالی نیست، ولی بر مبنای این که علم صورت حاصل باشه اشکاله. اشکال اینه، کتابی رو مثلا من میخوام تعقل کنم، صورتی از این کتاب در ذهن من میاد، این مشکلی نداره، اما گاهی خودم رو تعقل میکنم، صورتی از خودم در خودم میاد، شما میگید علم صورت حاصل است. حالا اگه صورت حاصل غیر از ذات من باشه، خب یه صورتی در ذات من اومده، این مشکلی نداره. اما اگر صورت حاصل صورت خود من باشه، یعنی من بخوام به خودم عالم بشم، اگه من بخوام به خودم عالم بشم، صورتی از خودم در خودم میاد، لازمش اینه که در من دو تا صورت جمع بشه، یکی صورت خارجی خودم، یکی صورت ذهنی خودم، چون هر دو هم صورت خودمه، اجتماع مثل لازم میاد. روشن دیگه اشکال هست، اشکال است اگر مبنای ما در علم عبارت از صورت حاصله باشد، در فرض اتحاد، کلمه اتحاد خواجه آورده، در فرض اتحاد یعنی در فرضی که عالم و معلوم یکی باشد، من به خودم عالم بشم که عالم و معلوم یکیه، در فرض اتحاد اشکال لازم میاد. اشکال اینه که اجتماع مثلی میشه. تا اینجا اشکال وارد شد تموم شد. اگر شما اضافه رو در تعریف عکس کنید، در همین مورد اتحاد اشکال دیگری هم لازم میاد. در مورد اتحاد یعنی در جایی که شخص به خودش عالمه، که عالم و معلوم متحد است و یکیست، در اینجا اشکال دیگه لازم میاد که شما میگید علم اضافه است، اضافه به معلوم است. خب من عالم اضافه پیدا میکنم به معلوم، صورت علمیه من اضافه پیدا میکنه به معلوم، صورت علمیه خود منه، معلومم خود منه، اضافه شی به خودش. پس اگر اضافه رو در تعریف علم عکس کنی یاد به طور کلی در علم معتبر بدونید، حالا چه در تعریف عکس کنید در خارج، اگر اضافه رو در علم معتبر بدونید، اشکال دیگری در فرض اتحاد به وجود میاد. اشکال اول شما مسلم بود، اشکال دوم در فرض اتحاد اینه که لازم میاد چیزی به خودش اضافه داشته باشه. در وقتی که من به خودم عالمم، شما میگید علمم اضافه به معلوم است، یعنی لازم دارد اضافه به معلوم رو، خب لازم میاد که من که عالمم به خودم که معلومم اضافه داشته باشم، وقت اضافه شایی به خودش که معنی نداره، در هر اضافه مغایرت لازمه. پس دو تا اشکال لازم آمد در فرض اتحاد. اگر شما اضافه را عکس کنید، اشکال دوم لازم میاد، اون اشکال اول تقویت میشه. پس توجه کردید که یا قبل اشکال معل اتحاد معنیش چیه؟ خیلی عبارت خواجه در اینجا مشکله. مرحوم علامه هم در کتاب گفته به نظرم میرسه منظور خواجه اینه، و خوبم هست، خوب نظریه، یعنی خواجه واقعا همینه. اتحاد که معلوم یعنی اتحاد عالم و معلوم، در فرض اتحاد یک اشکالی وارد می شد و با اخذ اضافه اون اشکال وارد شده بر تقویت می شه، یعنی اشکال دیگری در کنار اون اشکال وارد شده قرار می گیره، نه تقویت می شه یعنی محضور تشدید می شه. این هم را توضیح دادم. اجتماع مثلش
هم نشده
ما چجوری مثلن، یه صورت بیشتر نیست، چیشون دو صورتشون می فهمید. اجتماع مثلن توضیح بیشتری بدیم. ببینید، نفس من یا صورت است یا مرکب از ماده و صورت. حالا بحث نداریم که نفس من مجرد یا مادی هستی، بالاخره اگر هم مادیه صورت دارد، صورت در خارج صورت داره، اگر هم مجرده که نفس صورته، پس نفس من دارای صورته، صورت خارجی. بعد وقتی من خودم رو تعقل میکنم، یه صورت ذهنی هم از اون نفس من بر خود من وارد میشه، و حالا در نفس، در ماده نفس من، در ماده نفس من هم صورت خارجی هست هم صورت ذهنی هست که هر دو متماثلن. شما میگید یکی ذهن، همین دیگه، یکی خارجی یکی ذهنی، شما اینطور میخواد فرق بذارید بینشون، یکی خارجی یکی ذهنی،
یکی
جوهره یکی عرض، یکی خارجی جوهره، اونی که ذهنیه کیفه و عرضه. این تفاوت است که شما میذارید، میفرمایید یکی خارجی است یکی ذهنی است، یا یکی جوهر است یکی عرضه. این تفاوت رو هر دو رو خواجه در نمط هفتم آورده، از قول فخر رازی آورده و رد کرده. مرحوم لاهیجی در اینجا میگه یکی اصیل یکی زلیه، اصیل یعنی اون صورت خارجی، زلی یعنی اون صورت ذهنی، همون حرف فخره که مرحوم لاهیجی قبولش کرده، ولی خواجه در اشارات رد میکنه. فخر ادعا میکنه اجتماع مثلی نیست، فخر ادعا میکنه اجتماع مثلی نیست، زیرا که یکی از این دو صورت صورت خارجی است، یکی صورت ذهنی است. بعد دو مرتبه میگه یکی اصلی است یکی ذلی. تعبیر سوم اینه که یکی جوهر است یکی کیف به عرض. این سه تا فرقو میاره که البته سه تا فرق نیست، یه فرق به سه تعبیر. خواجه ردش میکنه. مرحوم لایج اینجا همون حرف فخر رو قبول میکنه، حرف خاطر قبول نداره، این جوابو میده. ولی جواب اساسی، حالا چون شما گفتید از میکنم، جواب اساسی اینه که علم مرحوم به خودم علم حضوریه، اصلا صورت نداره، اصلا احتیاج به صورت نداره، همون صورت خارجی پیش من حاضره. بحث ما در علم حصولی است که میگیم صورت حاصل است، در علم حضوری که ما صورت حاصله نداریم، در علم حضوری خود شیء خارجی پیش من حاضره. و وقتی من علم به خودم دارم، فقط همون وجود خارجی خودم پیشم حاضره، دیگه یه صورت ذهنی از خودم ندارم. این جواب درسته که همه قبولش دارند، ولی اگه بخوام یه صورت ذهنی درست کنیم، مبتلا به اشکال فخر میشه. اجتماع مثلن لازم میاد، فخر جواب میده، خاجر جواب اون رو رد میکنه، اینا دیگه بحثای بعدیست. ولی جواب اساسی که هیچ اشکالی توش وارد نمیشه اینه که علم خودم به خودم حضوریست، علم من به من حصولی نیست، تا احتیاج به صورت داشته باشه و اجتماع مثلن لازم بیاد و فخر بیاد دفاع کنه، خاجر بیاد رد کنه. مثلن درست میکنن چون یه صورت ازش میگیرند. البته کسانی که علم رو علم حضوری میدونن، اجازه میدن که از این علم حضوری صورتی گرفته بشه. اون وقت وقتی صورت گرفته میشه، اجتماع مثل لازم میاد. اون وقت اجتماع مثل لازم میاد که اجتماع مثل رو باید حل کرد. حالا چطوری باید حل کرد؟ دیگه عرض میکنم فقط دست پا زده، لایجه قبول کرده، خجالت کرده. خب حالا که اینطور شد، من جواب اشکال اول رو دادم دیگه، اجتماع مثلن. جواب اشکال دوم من بدم. اشکال دوم این بود که اگر شما در علم اضافه رو اعتبار کنید، در وقتی من به خودم عالمم، معنیش اینه که به خودم اضافه دارم. شما میگید عالم به معلوم اضافه پیدا میکنه، خب در علم خودم به خودم لازمه خودم به خودم اضافه پیدا کنم، در حالی که این اضافه شر به نفس است و باشید. مضاف و مضاف الیه و تغایر داشته باشن، اتحاد غلطه، اتحادشون غلطه. نه، من عرض کردم عالم، بعدم گفتم صورت. صورت اضافه پیدا میکنه، هم عالم اضافه دارد هم صورت اضافه دارد. صورت صورت خود منه، اضافه میشه به خود من. حالا چه بگید عالم به معلوم، چه بگید اون صورت به ذ صورت، اون صورت هم خود منم، ذ صورت هم خود منم، فرق نمی کنه. این تعبیر من هر دوش آوردم که اشتباه نشه. عالم به معلوم اضافه دارد، اون صورت من هم به خود من اضافه دارد. چون گفتیم صورت علمیه که حاکیست، به محکی باید اضافه داشته باشه. اینجا حاکی منم، محکیم منم، اضافه شه به نفسه. جواب میدن که در اضافه تغایر لازمه، ولی تغایر اعتباری کافیست و تغایر اعتباری رو ما در اینجا داریم. من به ما، به این که یعلمم، غیر از منم به این که یعلمم. یعلم با یعلم فرق میکنه، به اعتبار البته. من به اعتبار این که یعلم هستم، غیر از منم به این اعتبار که یعلمم. پس اعتباراً مضاف و مضاف الیه فرق کرد و در تغایر اضافه همین مقدار تغایر کافیست. اینم جواب از اشکال دوم. پس اشکال تقویت شد، یعنی اشکال یک اشکال شد دو اشکال، ما هر دو اشکال جواب دادیم. کدوم جواب؟ اشکال اول در صورتی که چی باشه؟ علم حضوری باشه که دیگه حله. اگر ما تونستیم از علم حضوری صورت حاصله بگیریم، اونجا اشکال دوباره زنده میشه که شما علم حضوری پیدا کردید، خب صورتی نبود، بعد علم حصولی پیدا کردید، یعنی علم حضوریتون تبدیل کردید به حصولی، صورتی از این معلوم حضوریتون گرفتید، حالا الان اجتماع مثلن شد، یعنی یه صورت توی نفس شما جمع شد که اون صورت هم صورت خودتون بود، منتها صورت خودتون خارجی بود، این صورتی که کسب کردید ذهنیه. حالا جواب همین جوابیست که مرحوم لایجی میگه، خواجه اینو رد کرده. باید ببینیم رد خواجه رو میتونیم جواب بدیم یا نه، ولی مرحوم لایجی قبول داره اشکال. اتفاقا یکی از جاهای بسیار مشکل اشارات همینجاست که خواجه طوری حرف میزنه که خیلی سخت فهمیده میشه. بله؟
در
کجا؟ علم واجب که خدا صورت بگیره؟ نه، علم نفس و نفس همه حضوری میتونن. حالا اگه کسی از حضوریش حصولی گرفت، یعنی صورت گرفت، اونجا اشکال هست. در علم واجب، حالا واجب از کجا معلوم صورت بگیره؟ حالا صورت هم گرفت، ولی اشکال در هر صورت اشکال همه جا هست. اشکال در اتحاد به قولیشون، اتحاد یعنی اونجا که شخص به خودش عالم میشه، چه خدا باشد چه خلق باشد، اشکال هست، باید جواب داد. شما اگر اون گفته های منو در اشارات داشته باشید، میبینید که خیلی تلاش کردم تا حرف خواجه رو جا بندازم و حرف خواجه رد کنم. خب حالا عبارت توجه کنید، عبارت خوندم، فقط فیقویش فیقوی الاشکال. فیقوی من لزوم الاضافت للعلم، از این که اضافه در علم لازم است، یعنی از اعتبار کردن اضافه در علم تقویت می شود اشکالی که وارد شد، نه بر این که علم اضافه است یا مستلزم اضافه است. اضافه رو اشتباه گفتم، نه بر این که علم مستلزم اضافه است، بلکه بر این که علم صورت است. این اشکال رو بر صورت بودن علم وارد کردیم. کسانی گفته بودن علم اضافه است، بر اونها اشکال نداشتیم. کسانی گفته بودن علم عبارت از صورت حاصل است، بر اونها اشکال کرده بودیم. اشکال چی بود؟ بلزوم. بلزوم متعلق به اشکاله، به لزوم اجتماع صورتین متماثلتین مع الاتحاد. به این که اشکال به این است که لازم میاد دو صورت متماثل در یک جا جمع شوند در فرض اتحاد. اتحاد یعنی چی؟ ای فی صورت علم شی به نفسه. این ای فی صورت علم شی به نفسه تفسیر اتحاده. در این فرض که شی به خودش عالم بشود، یعنی علم نفس به نفس، در اون صورت، در این حالت اجتماع صورت، اگر علم صورت حاصله باشد، اجتماع صورتین متماثل لازم میاد. این اشکال ما وارد کردیم. حالا با لزوم اضافه للعلم، یعنی با اعتبار اضافه در علم، یقوی این اشکال. چرا یقوی؟ از اندل اتحاد. از حتما توجه داشته باشید دلیل برای یقویه. این اشکالی که بر مبنای صورت حاصل بودن علم وارد شد، این اشکال با اعتبار کردن اضافه در علم تقویت می شود. چرا تقویت می شه؟ زیرا اندل اتحاد اگر اضافه رو اعتبار کنید، اندل اتحاد تغایری که در اضافه لازم است حاصل نمی شود و این یک اشکاله. از اندل اتحاد لا یمکن تحقق اضافهی که مستلزم مغایرته. اضافه مستلزم اینه که بین مضاف و مضاف الیه مغایرت باشه و در فرض اتحاد، یعنی در فرض علم شی به نفس، این مغایرت حاصل نمیشه. پس این که شما اعتبار کردید علم رو درست نیست، اعتبار کردید اضافه رو، این که شما اعتبار کردید اضافه رو درست نیست. پس از اعتبار کردن اضافه اشکال دومی وجود میاد. فیتقوا اصل الاشکال و طبیعته. بعد از اشکال ویرگول گذاشته، ویرگول باید خط بخوره. فیتقوا اصل الاشکال و طبیعته. اصل اشکال و طبیعت اشکال تقویت میشه به چی؟ به تعدد افرادی. نه تقویت میشه به تشدید محذور، بلکه تقویت میشه به تعدد افراد. چی؟ این از خود توضیح دادن که اشکال دو جور تقویت میشه. یکی این که محذورش رو تشدید کنید، یکی این که اشکال دیگری کنارش بذارید. مانعنفی از قبیل دومه که تقویت اشکال به این است که اشکال دیگری در کنار اشکال اول بذارید. اشکال اول این بود که اجتماع مثل لازم میاد. اشکال دوم این بود که مغایرت بین مضاف و مضاف الیه حاصل نمیشه. پس اشکال اول با این اشکال دوم تقویت شد. و اما جواب عن الاشکالین، جواب از هر دو اشکال میخوام بدیم، هم اصل اشکال هم مقوی اشکال. اما جواب از اشکال اول چه اصل اشکال بود، بعدم جواب از اشکال دوم که مقوی اشکال بود. اشکال اول اجتماع مثل این بود، در وقتی که علم به خودمون داشته باشیم لازم میاد که صورت حاصله با صورت معلوم یکی باشه و خرده در نفس ما جمع میشد، اجتماع مثل میشد. فعن الاول، جواب از اول این است که علم شی به خودش حضوریست. فلا یستد ای صورتن، صورتی را استدعا نمی کند تا اون صورت با صورت خارجی مثلان بشن و در یه جا جمع بشن. والمستدعی لها هو الحصولی، اون علمی که استدعا می کند صورت رو علم حصولیه که در علم شیء به نفس نیست. در علم شیء به نفس این علم حصولی نیست، لذا در علم شیء به نفس ما اصلا صورت نداریم که شما بگید این صورت با صورت خارجی متماثل است در یه جا جمع شده. ولو سلم، بر فرض که ما بگیم علم خودمون به خود اون حضوری است و صورت دارد، حالا یا اینطور بگیم یا این که بگیم نه علم حضوری است ولی ما از این علم حضورمون صورت میگیریم و یه علم حضوری درست میکنیم. اگر قبول کنیم که علم حضوری است فلا استحالت، بازم اجتماع مثلی نشده. لا استحالت، نه اینکه اجتماع مثل این هست و استحاله نیست، اجتماع مثل همه جا محاله، بلکه اصلا اجتماع مثل نیست. چرا اجتماع مثل نیست؟ لکون احد المتماثلین اصیلا و الاخر زلیت. اصیل یعنی خارجی، زلی یعنی ذهنی. یکی از این دو متماثل اصیل است، دیگری زلی است. یکی به قول شما جوهر است، دیگری عرض، یا یکی خارجی است یکی ذهنی. بالاخره اختلاف بینشون است. اگه اختلاف بینشون است متماثل به تمام معنا نیستند. متماثلن به لحاظ ماهیتشون. دو تا ماهیت یکیه. ماهیتشون یکیه. ولی به وجودشون فرق دارن با هم دیگه، یا به ذلیت و اصل بودنشون فرق دارن. ماهیتشون یکیست ولی یکی وجود خارجی داره یکی وجود ذهنی داره، پس یه جا جمع هم نشده. از میکنم این عبارت رو باید با عبارت خارج زمینه کنید، برید تو اون نمط هفتم، اونجایی که اشکال فخر رو نقل میکنه و رد میکنه، اینا رو همه رو با هم مقایسه کنید تا یه حاصله به دست بیاد. من فعلا در اون کلام مرحوم لایجی رو میخونم، تحقیق مطلب اقتضا میکنه که کلام خارجم دیده بشه. و انسانی، جواب از دومی این است که دومی این بود که در اضافه مغایرت لازمه و در صورتی که من علم به خودم داشته باشم مغایرت حاصل نیست، پس اعتبار اضافه در اینجا به جا نیست. جواب میدیم که مغایرت اعتباری کافیه، بین مضاف مضاف نه باید تغایر باشه، ولی تغایر اعتباری هم باشه کافیه. جواب ثانی اینه که مغایرت اعتباری کافیست برای تحقق اضافه، و هی یعنی این مغایرت اعتباری نه اضافه، هی یعنی این مغایرت اعتباری محقق است با اتحاد. با اتحاد این در صورتی که علم به خودم داشته باشم، در صورتی که علم به خودم داشته باشم مغایرت اعتباری رو دارم و مغایرت اعتباری برای تحقق اضافه کافی است. چرا مغایرت اعتباری موجوده؟ فإن کون الشیء به حیث و یسه و ان یعلم مغایر لکونه به حیث و یسه و ان یعلم. این که شیء طوری باشد که بداند مغایر است با این که طوری باشد که دانسته شود. بین یعلم و یعلم تغایر اعتباری هست و همین کافی است. بعضی اینطوری این عبارت جواب دادن، این اشکال جواب دادن که البته فرقی با این جواب نمی کنه، منتها اعتبار رو یه جور دیگه مطرح کردن، به یه بیان دیگه آوردن، فرق اعتباری رو به یه بیان دیگه آوردن. اینطور گفتن من پیش خودم حاضرم پس شدم معقول، خودم را پیش خودم حاضر دارم پس شدم عاقل. حاضر هستم و حاضر دارم تفاوت اعتباری داره و همین تفاوت اعتباری مغایرتی رو که در اضافه لازم است تأمین میکنم، پس کافی است. بحث بعدی ما اینه که علم عرض است یا جوهر؟ اضافه کنید و یا نه عرض است نه جوهر. اینو دیگه خواجه نگفته، بلکه از سنخ وجوده. اینو دیگه خواجه نگفته چون در زمان خواجه این بس مطرح نبوده که علم از سنخ وجود باشه. صدر آمده اضافه کرد، این مبنا را آورده که علم از سنخ وجوده، نه عرض است نه جوهر. منتها صدرا با این که علم از سنخ وجود میدونه، در بعضی جاها معتقد است که علم عرض است، در بعضی جاها معتقد است که جوهر است، در بعضی جاها معتقد است که علم واجب است، در بعضی جاها معتقد است که علم ممکن است. اینا به اعتبارات مختلفه و با مجاورت های مختلفه. مثلا وجود نه جوهر نه عرض، ولی وقتی مجاور به ماهیت میشه، وجود ماهیت جوهری میشه بعد وجود جوهر، میشه جوهر. وجود ماهیت عرضی میشه عرض. پس وجود میشه جوهر و عرض به اعتبار مجاورش که ماهیته. در اینجا هم همینطور، ممکنه علم شما با این که از سنخ وجوده جوهر یا عرض بگیرید از باب این که علم به جوهر است یا علم به عرض است. اینا حرفای صدراست که من در اینجا دارم نقل میکنم. ولی قبل از این که به صدرا نوبت برسه و علم از سنخ وجود بدونه، این اختلاف بود که علم از سنخ جوهر است از سنخ عرض است. ایشون میگه از سنخ عرض. بعد اشکال میشه که شما میگید در وجود ذهنی ماهیت شیء خارجی به ذهن میاد و باید اون ماهیت در ذهن تحفظ بشه. اگر ماهیت در خارج جوهره، در ذهن من هم باید جوهر باشه، ولی نمیتونه این ماهیت ذهنی من حاکی از خارج باشه. خب چگونه میگویید علم که همون وجود ذهنی است عرضه؟ در بعضی جاها این علم باید جوهر باشه. در وقتی من علم به انسان پیدا میکنم، چون انسان جوهره، پس علم من هم باید از سنخ جوهر بشه. میفهمید این جواب، این اشکال ما در وجود ذهنی مطرح کردیم و جوابشو کامل دادیم که چگونه ممکن است علم در عینی که کیف است جوهر هم باشد. اونجا گفتیم و جواب دادیم که البته بعضی ها به حمل اولی شایع درست کردن، بعضی ها به صورتی دیگه درست کردن. این جواب مطالبش قبلا گذاشته، احتیاجی به تبیین نیست، میتونید مراجعه کنید به بحث از وجود ذهنی. پس خلاصه مطلب این شد که علم ما عرض میدونیم. اگرم کسی اشکال کند که علم به جوهر باید جوهر باشه، میگیم جوابتو در وجود ذهنی دادیم. اما به چه دلیل علم رو عرض میدونیم؟ میفهمم چون تعریف عرض واسه صادقه. تعریف عرض رو میارن، بعد تطبیقش میکنن بر علم، میبینن علم این تعریف رو قبول کرد، میفهمن که پس علم باید عرض باشد. اما تعریف عرض چیست؟ عرض عبارت از موجود فعل موضوع است. موجود فعل موضوع یعنی موجود در محلی که اون محل احتیاج به این حال ندارد. موضوع معنیش همین دیگه، موضوع یعنی محل مستغنی. موضوع با ماده فرق میکنه، ماده یعنی محل محتاج، موضوع یعنی محل مستغنی. ماده محل است برای صورت و محتاج است به صورت. موضوع محل است برای عرض و محتاج نیست به عرض. بله در کمالش محتاج به عرض است، در قوامش محتاج به عرض نیست. پس موضوع یعنی محل مستغنی، ماده یعنی محل محتاج. در مانحنفی علم حلول میکند در نفس، نفس میشود محل برای علم، ولی محل مستغنی. نفس در قوام خودش یعنی در نفس بودن احتیاج به علم نداره. بله در کامل بودن احتیاج به علم داره، اما در نفس بودن احتیاج به علم نداره. چون احتیاج به علم نداره میشود موضوع برای علم، یعنی مستغنی از علم. اگر علم موضوع دارد پس عرض است. گفتیم عرض عبارت از چیزی است که حلول میکند، حلول میکند در محل، محل مستغنی، و کجز این من المحل نیست. بلکه حلول در محل داره، سرایان در محل داره. و علم هم این چنینه، علم جزی از محل نیست، جزی از نفس نیست، حلول میکنه در نفس، ولی لا که جز این من نفس است. و نفس هم احتیاج به اون نداره در قوامش. این تعریف عرض میبینیم که بعد علم صادقه، چشم میکنیم که علم هم عرضه و هوه عرضان، هوه یعنی علم، عرضان لوجود حدهی یعنی حد العرض، فیه یعنی فل علم، چون حد هر یعنی تعریف، چون تعریف عرض در علم حاصل است، ما علم و عرض میدونیم. این عبارت خواجه بود، مرحوم لایجی معناش میکنه ایل علم و عرضون، زمیر هوبه رو برگردوند گفت ایل علم عرضون، ایل علم و عرضون لوجود تعریف العرض فی. حد رو به معنی تعریف گرفت، زمیر حدهی رو برگردوند به عرض، فی هم که زمیرش به علم برمیگرده، لوجود تعریف العرض فی یعنی در علم، هوبه یعنی تعریف، و هوه یعنی تعریف عرض این است، الموجود و فشیعه لا کجز امن. این کل این عبارت عربی که خوندم تعریف عرضه، چیزی که موجود باشد فشیعه یعنی در محل، که اون موجود کجز امنشه یعنی کجز امن المحل نباشد. اگه کجز امن المحل باشه دیگه عرض نیست، ممکنه اون جز خودش جوهر باشه. بعد میگه ایل موجود فی الموضوع، عرض رو دوباره تفسیر دیگر میکند، تفسیر خلاصه تر، به جای شیء و عدم احتیاجش کلمه موضوع رو میذاره، که خود موضوع همه اینا رو میفهمونه. یعنی موضوع در اصطلاح اسم است برای محل مستغنی. ایل موجود فی الموضوع فإن الصورة المعقولة و این کانت من الجوهر، ولو این صورت معقوله من الجوهر باشد، این مأخوذ از جوهر باشه، نمیگه خودش جوهره، صورت معقوله خودش کیفه، ولی مأخوذ از جوهر خارجی است. مثلا انسانی رو ما تعقل کردیم، این صورتی که برون حاصل شده برای ما از این انسانی که جوهر است پدید آمده و تحقق یافته. فإن الصورة المعقولة فإن الصورة المعقولة و این کانت من الجوهر قائمتون به نفس، قائمتون به نفس، به نفس خبر این است. فإن الصورة المعقولة قائمتون به نفس، بعد بگید و این کانت من الجوهر، ولو از جوهر گرفته شده و ما توقع داریم که خودش هم جوهر باشه، ولی با وجود این میبینیم که قائم به نفسه. اگر قائم به نفسه بر جوهر نیست بلکه عرضه. خب قائم به نفسه، قائم به نفس بودن عرض درست نمی کنه، بلکه باید نفس محل مستغنی باشد. مستغنی بودن شو چطور بیان می کنید؟ می فهمد و هیه مستغنیت چون قوام انها، هیه یعنی این نفس، قوامش مستغنیست انها یعنی از این صورت، نه کمالش مستغنیست. نفس اگر بخواد کامل باشه احتیاج به علم داره، همونطور که احتیاج به کمالات نفسانی دیگر داره، اما در قوامش یعنی در اون ذاتش، در جنس و فصلش احتیاج به این صورت نداره. یعنی وقتی شما نفس رو ملاحظه میکنید در قوامش و در جنس و فصلش صورت رو نمیابید. پس مستقنیت القوام است انها، ولو مستقنیت الکمال نیست. در عرضم لازمه که موضوع مستقنیت القوام باشد، مستقنیت الکمال لازم نیست باشد، اتفاقا مستقنیت الکمال هم نیست، همیشه با وسیله عرض کامل میشه. خب تا اینجا ثابت شد که علم عرضه. مستشکل میگه اگه علم عرضه در اونجایی که این علم از جوهر خارجی گرفته شده و شما هم میگویید در علم باید ماهیت شی محفوظ بماند، اگر ماهیت این شی در خارج جوهر است، پس باید علمم در ذهن شما جوهر باشه تا بتونید بگید ماهیت اون معلوم بالعرض در معلوم بذات حفظ شده. برای این که بتونید بگید اگر اون ماهیت معلوم بالعرض که امر خارجی جوهره، باید علمتون هم جوهر باشه. ایشون میفهمد این اشکال ما قبلا در جای خودش جواب دادیم. و اما اشکالی که وارد میشود در اینجا، که اون اشکال بیانش اینه، من حیث وجوب کون صورت الجوهر جوهرن، صورتی که از صورت علمیه که از جوهر گرفته شده باید جوهر باشد، صورت جوهر این صورت علمیه جوهر، این که واجب از صورت علمیه جوهر جوهر باشد. در وجود ذهنی گفتیم که باید ماهیت اون معلوم، معلوم بالعرض با ماهیت معلوم به ذات یکی باشه. اگر اون صورت خارجی در خارج جوهر است، این صورت علمی هم که از او گرفته میشه باید جوهر باشد. این اشکال کردن که پس علم باید جوهر باشد، جوابشونه فقط مرد تفسی انها به مالا مزید علیه فی مسئلت الوجود ذهنی. تخلص از این اشکال گذشت، به مقداری تخلص کردیم، به مقداری جواب دادیم که لا مزید علیه، دیگه احتیاج به بیشتر از اونم نبود، یعنی کامل جواب دادیم، جواب کامل دادیم فی مسئلت وجود ذهنی. فی مسئلت وجود ذهنی متعلق به تفسیه. خب این بحثم تموم شد، بحث بعدی میشه جلسه بعدی.